أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آية 32. قالت فذلكن الذي لمتنني فيه. وقتی زنهای مصری دست خودشونو بریدن، زلیخا خب بهانه ای یافت، شروع کرد اونا رو ملامتشون بکنه. گفت که شما همون کسانی هستید که من رو ملامت میکردید در مورد یوسف و میگفتید که چرا من عاشق او شدم. پس خودتون که بیشتر از من عاشق او شدید، شما با یه نگاه عاشق او شدید، من که مدت هاست تو این ساختمان هستم با او. فذلکن الذی لمتننی فیه. بعد گفت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. گفت حقیقتش اینه که من مراودت کردم با یوسف نسبت به خودش و گفتم بیا با هم ارتباط داشته باشیم، اما او عصمت ورزید، اقرار کرد زلیخا نزد زنها و گفت من شروع کننده بودم. ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آمره ليسجنن. اگر انجام ندهد خواسته ای رو که من بهش دستور میدم، حتما زندان میشه. یا باید عملی بکند خواسته من رو، یا فشار روحی بهش میارم و رو تو زندانش میاندازم. و لیکونم من الساقرین. و از ساقرین یعنی از حقیر شده هم قرارش میده، یعنی دیگه تو کاخ نزد ما وجاهت دیگه نداره، عظمت نداره، او رو تحقیرش میکنه. این آیه 32 رو که دقت بکنید با آیات قبل خیلی تفاوت میکنه. تو آیات قبل داره که وقتی زلیخا هنوز افشا نشده بود کار او، از اتاق که اومدن بیرون به شوهرش گفت که ما جزاء من اراد به اهل که سوها. اونجا میخواست کتمان بکنه، لذا نگفت من این کارو کردم، گفت یوسف قصد سو به من داشته و اینو مسلم گرفت. تازه اینم خبر نداد، نگفت یوسف به من قصد داشت، رفت سر خبر او. گفت بعد از که مسلم است که یوسف قصد سو داشته، حالا مجازاتش چیه؟ رفت سر مجازاتش. اونجا اینطوری داشت کتمان میکرد، اما توی آیه میبینید که وقتی زنها اومدند و افشا کردند و بعد خداشون هم دستاشون رو قطع کردن، زلیخا دیگه ناچار شد اعتراف کرد. خب خیلی با هم تفاوت میکنه. تو آیات قبل کتمان میکرد، اینجا سریعاً گفت ولقد راودته عن نفسه فاستعصم. من خواستم که گناه بکنه ولیکن او زیر بار گناه نرفت. مطلب دیگری که باز تو این آیه هست سر ملامت. زنهای مصری شروع کردن زلیخا را ملامتش بکنن که ببین عاشق یک برده خودش شده و این خیلی زشته. زنی که یه همچین شوهری داره، پادشاه کل اون کشور مصره، باید افتخار بکنه به شوهر خودش و اکتفا بکنه به شوهر خودش، ببینید عاشق برده خودش شده. زنها داشتن او رو ملامتش میکردن و زلیخا برای اینکه خودش از ملامت در بیاره کاری کرد که بلا رو عمومیت بده. البلاء اذا عمت تابت، گفت فقط من نیستم که عاشق هستم، حالا صحنه رو جوری فراهم میکنم تا شما هم عاشق یوسف بشوید. وقتی عاشق شدید وقت دیگه نمیتونید من رو ملامت بکنید، چون من منحصرا عاشق نیستم، خودتونم هست. وقتی زنها رو شیفته یوسفش کرد، در واقع اونها ناخواسته چی شدن؟ فریب خوردن زنها، و فریبشون این بود که خود اونان تحت ملامت قرار گرفتن و زلیخا نمیخواست حالا اونا رو ملامت بکنه که چرا عاشق یوسف شدید، ملامتشون میکرد که چرا منو ملامت کردید. و ملامت وقتیه که منحصرا من یه کار استثنایی بخوام بکنم، و وقتی انحصار در اومد و بقیه هم عاشق شدن دیگه نه، از ملامت در میاد. یه خودتونم همینطور شدید، تازه بدتر از منم هستی، چون من یه مدت زیادیست با او هستم، شما یه بار نگاش کردید و اینطور شدید. خب جمله بعدی اینه، ولئن لم یفعل ما آمره. متاسفانه حیا انسان وقتی کم بشه، کم کم این جسارت تو معصیت زیاد میشه. اونجایی که حیا خیلی داره، مخفیانه سه تا اتاق رفته داخلی درارم بسته که هیچ کس نفهمه و میخواد یه عمل نامشروعی انجام بده. مال اون وقتیست که هنو آبروی اون نرفته، کسی نمیدونه. اما وقتی که زنهای مصر همه فهمیدند و حق شده بینشون، ببینید خیلی راحت داره جسارت میکنه، نه دیگه کتمان که نمیکنه، صریحا داره میگه من از او چنین عمل شنیعی رو خواستم، او اسمت ورزی، خیلی صریح میگه بله من خواستم. و بعد بدترش اینه که تازه میگه من امرم بهش میکنم، میگم باید این کارا داشته باشی انجام بدی و الا زندانت میکنم، تهدیدش میکنه، تهدیدش میکنه که حتما گناه باید بکنی. ولئن لم یفعل ما آمره اینه، اینا باید دقت بکنیم که هرچه حیا انسان ریخته بشه، جسارت انسان به گناه زیادتر میشه. کم کم میرسه میگه بله علنی، علنی کم کم میرسه به اینکه امرم میکنه، میگه باید این کار رو بکنه، کم کم تهدیدم میکنه، میگه اگه نکردی من مثلا مجازات برات میگذارم. در حالی که اگه حیا بود اخفاء معصیت بود، اگه حیا یه مقدار بیشتر بود اصلا تو تنهایی هم معصیت نمیکرد، از چه حیا زیادتر بشه اینطوری. خب اینجا عرض بکنم که گناه حیای انسان رو کم میکنه، و هرچه گناه تکرار بشه حیای انسان کمتر میشه. خود تکرار گناه حیا رو میریزه. اینه که من تو بحث حجاب اعتقادم اینه که بچه دختر از همون کلاس اولی که میخواد مدرسه بره با چادر بفرستیدش. آموزش پرورش میگه از سال سوم که به سن تکلیف میرسه. ما گفتیم نه، از همون سال اول، اولویت سال اوله. حالا دلیل ما چیه؟ چون از آموزش پرورش هم این متخصصینشون روانشناساشون یه جلسه ای گرفته بودن، بعد اومدن پیش ما و گفتن ما تو جلسه مان روانشناس هم دیگه اینا. ما تا حالا میگفتیم از سال سوم، اما فهمیدیم که شما میگه از سال اول، و دنبال دلیلش بودیم. یکی از خود اونا به هم دیگه گفته بودن، گفتن فلانی اون خودش که هست که میریم از خودش سوال بکن ببینیم دلیلش چیه که میگه از سال اول. اومدن پیش ما هم گفتن چرا میگید از سال اول؟ سال اول که بچه هنوز به سن تکلیف نرسیده. گفتن فرمایشتون درسته، به سن تکلیف نرسیده، اما اگر 3 سال دختر بدون چادر اومد، حیا او ریخته میشه. این حیا دیگه بر نمیگرده که، یعنی جرأت پیدا کرد 3 سال بدون چادر رفته مدرسه. چون بعد از کلاس اون به بعد مکلف شد آن وقت چادر سر کنه، حیا رو دیگه بر نمیگردونید که، چادر سر بکنه ولو 10 سال هم چادر سر بکنه، اون حیا دیگه، حیای رفته دیگه بر نمیگرده. من دنبال اون حیا هستم. خواهم از اولین دختر رو جرأت نکنه به این که بره سر مرز گناه. اگه رفت سر مرز دیگه بعد نمیشه برش کرد. تا اینو گفتم همشون پذیرفت، گفتن نکته خیلی قشنگی. اینو باید همین کار رو انجام بدیم. متاسفانه اهمیت که نمیده، خود ما طرح رو میدیم، بعد خودمونم باید اجرا بکنیم، بعد خودمونم سوال بکنیم که چیکار کردید، خودمونم باید تشویق بکنیم، خودمونم دوره باید بریم خیر پیدا کنیم، پولش رو جور کنیم. و اینه فقط بهتون به عنوان این خبر عرض بکنم، چند سال قبل ما مخفیانه بامش براش گفتیم کلاس اول ابتدایی که چادر سرش نسو مخفیانه، کسی نمیخوام بفهمه، اسامیش رو از تو مداره جمع کنی به ما بدیم اونیم چند نفره. 1100 خورده این نفر اسم دادن به ما که از حدود مثلا 30,000 نفر 1000 تا شد فقط چادر سر میکرد. ما گفتیم خیلی خوب، این 1000 تا رو میخوام یکی هدیه تو مدرسه بدیم توسط مدیر مدرسه. یا حالا خود مدیر مدرسه هم ممکن بود چادری نبود، اما دیگه بالاخره به در میزدیم که دیوار بشنه. به خود مدیر جوایز میدادیم که این چند تا دختری که بعض جا داشتیم کلاسایی که اصلا یه دختر چادر سرش بود، این هم معلوم بود خانوادش که مذهبی بودن الزامش کرده بود. گفتیم سر صف اعلام بکن که به خاطر این حجاب برتر ما داریم این جایزه رو میدیم. این کار رو کردیم. سال بعدش که میخواستیم باز اون کار انجام بدیم، آمار 1100 تا شد 7000 خورده. بدون اینکه هیچ الزامی تو کار باشه، چون الزام که ما نمیتونستیم بکنیم، اجبار که نبود، هم تو تشویق باشه میگه. و شرایط خیلی خوبی هم توش پیش اومد، چون یکی از مسئولین بگم میشناسیدش، اومد پیش من و گفت دختر من اصلا یه حالت انزوایی داشت، چون تو کلاسش فقط این بود که چادر سرش بود، هی هم طعنه بهش میزده، اما از وقتی که این جایزه رو بهش دادید اصلا بچه شاداب شده و خیلی خوشحال و میگرد میخنده. رفیقاش هم چند تاشو رفتن چادری شده به خاطر این تشویقی که شد. عرضم حالا اینه، ما که کار اخلاقی میکنیم دنبال حیا باید باشیم. قبل از که عمل یک کسی رو میخواییم روش حساس باشیم، اول باید بریم خلق و روحیه یه رو معاذر باشیم و اونو باید دقت بکنید. تو ازدواج دیدید که معمولا افراد خب سوال و پاسخشون رو میکنند، خواستگاری و بعد هم میرند ازدواج، اما بعد از یه مدتی میگه این زن عصبانی مزاجه. این خلق ما باید از اول اینو باید مواظب باشیم که ببینیم این طرف تو هنگام عصبانیت چقدر مراقبت میکند از خشم خودش، آیا مراقبت میکنه یا نه، توهین میکنه، فحاشی میکنه. گاهی اگه مرد باشه که دست بزنه، گاهی داره فوری دستشو بلند میکنه کتک میزنه خانمشو. اینا رو باید دقت بکنید. باعث اختلاف ایناست که یک روحیه بدی در مرد یا زن وجود داره، اون روحیه کار خراب میکنه. حالا عرضم اینه، دقت باید بکنیم که کارهای اخلاقی یعنی روحیات رو حفظ بکنیم. الان توی آیه شریفه میبینید که زلیخا وقتی که دید همه جا افشا شده میبینید خیلی بی حیاست، راست راست میگه که من امر میکنم که یوسف گناه باید بکنه و اگه امر منو عمل نکنه زندانش میکنم. خیلی جسارت میخواد، خیلی بی حیایی میخواد و خدا نکنه انسان بی حیا در این حد بشه. تو امر معروف و نهی از منکر میگن یه زمانی میاد که امر به منکر میکنه، نهی از معروف میکنه. اصحاب تعجب کردن گفتن یا رسول الله مگه میشه که یه زمانی امر به منکر بکنه؟ گفتن بله، بدترش هم میشه. بدترش چیه؟ گفتن یه زمانی میاد که اصلا معروف منکر میشه، اصلا چادر سر کردن خودش منکره. اگه چادر سر نکنه دیگه معروف است. الان اینطور نشده زمان خود ما؟ واقعا تأسف میخوریم که تو جامعه خیلی جا الان اینطور شده و دیگه مشکلات که برای خیلی ها درست شده سو حتی برای طلبه اومده سو میگه من میخوام مؤمن بشم، اما خواهر من چون مانتویی هست آبرو منو برده تو محله، توی خونه من طلبه میرم و خواهرم میاد اچی هم بهش میگم چادر رو سر کن گوش نمی کنه. به خاطر خواهره چند سال مؤمن نمیشه دیگه. حالا که ازدواج کرده این طلبه و خونه جدا شده، دوره یه نامه برای من نوشته که حالا خونه من جدا شد، من میگه مؤمن بشم میترسن داره این خواهرم مغزت بیاد خونمون رو بره، همین رفت و شدش، یا من باید برم اونجا خونه پدرم چکا بکنم؟ واقعا انسان تأسف میخوره برای این زنهایی که اینقدر جسورن و اینقدر بی‌حیا که برادرش داره خواهش میکنه ازش، میگه رعایت عفت رو بکن، میگه میخوام بی عفت باشم. خیلی بده، خیلی بی‌حیاییه. یعنی تا یه حد تو روی برادرش وایسه، میگه من میخوام بی حیا باشم. حالا وارد بحث نشیم، جلسه یه درس سالان اجازه بدید. ریشه های ناشو بخواد بیان خودم چون چند سال از کار کردم 26 تا ترمه الان دارم تو دست هم سالان دیگه، میخواید عمل بکنه بیان من دو تا ستشو بهتون میدن میان برید عمل. ستاد احیا الان الحمدلله داره کار میکنه. اونتا تو بحث موانع اینا نمیخوایم وارد بشیم، ما هیان توپ رو میدازیم تو میدونم دیگه. یعنی مردم گن مسئولین همچین، هم مسئولین هم گن مردم همچین، روش درست نیست که. باید بگیم ما چه کردیم، از خودمون بگیم ما چه کردیم. یعنی من میتونستم یه کارای خوبی رو انجام بدم نکردم، این درستش این هم که دیگران چه کردن به ما چه. دشمن چه کرده سو به ما چه؟ دشمن که نمیتونه ساکت بچینه، دشمن داره کار میکنه. من نامه سازمان جاسوسی آمریکا رو دیدم که میگه برای زنهای ایران 7 کار باید انجام بده، تمامش هم اجرا شده. این که میگم من 20 سال پیش هم حدود 20 سال پیش یه نامه ای تنظیم کرده اینا، نشسته اصلا برنامه دارن برای زنهای ما که زنانه باید کاری بکنن اینا سوق پیدا کنن به بدون چادر، سوقشون بدید، آمش فراش باید همچین بکنه، بعد زنها باید آرایش همچین بکنن، بعد باید همچین بکنن. 7 تا چیز مندم اینا تصویب کردن و انداختن تو دهان ما، خود ما هم داریم اجراش میکنیم، اون هم دارن میخندن به ما، کفشو میذارن میگن خب به سرشون رو باید. دیگه این خونه شهداست و یه سری نکات این طوری انقلاب ما رو حفظ کرده. ولی وضعیت شهر وضعیت خیلی بدیست، نباید ما راضی باشیم و قانع باشیم به این شرایط وضعیه. بخواد عادی بشه کم کم برامون، عادی نشه، خدا نکنه عادی بشه برامون گناه. و از طرفی هم باید تا میتونیم ترویج بکنیم. من از دوست تو سخنران اینم بهتون بگم، حدود 20 سال پیش 4 تا یا 5 از این سخنرانهایی که بالاخره با هم رفیقیم دیگه، بهشون گفتم بیاید رو چادر مشکی بیاد حرف بزن، تمامشون زیر باد نرفتن. همین سخنانهایی که همه تونم میشنسه اسمشون رو بگن میدونید کی هست، اما الان تو ذهنتون مراجعه کنی این سخنانهای معروفی که تو اسفار هم بینید یک بار راجع به چادر مشکی حرف نزدست. و اون روز ما رو تک و تنها گذاشتم، بهشونم گفتم من دارم میبینم آینده خطر بیشتر میشه اگه حرف نزدید. همینه، حداقل با صحبت‌های ما هر کدوم 500 نفر 1000 نفر رو میتونیم چادرشون رو حفظ بکنیم یا چادری بکنیم. اون خیلیه، بالاخره 10,000 تا چادری اضافه میشده. متاسفانه نکرد. حالا اونم دلیلشون حفظ مرید بود، گفتن باید مرید اونا حفظ کنه. نمیدونم سخن اونا درسته یا سخن ما. حالا یه حال اینم هست که گاهی ما تأسف از خدامون باید بخوریم که خدامونم تبلیغ نمی کنیم، یعنی جرأت نمی کنیم کم کم فضا رو میبینیم میخوان مرید رو حفظش بکنیم. و البته من نظرم این نیست که حالا یه مانتوی اگه اومده پای سخنرانی آبروشو ببریم، اینو آبرو که نمیگم ببریم، که میگم با بیان عقلی استدلال بکنیم و رو قانعش کنیم چادر سر بکنیم. آخون نباید نگاهش تو مستمعین باشه، باید مستمعینو بیارت بالا، نه اینکه کلامشو بیارت پایین. سطح فرهنگ مردم رو ببینه چیه، مطابق با فرهنگ مردم حرف بزنه، باید فرهنگ مردم بیارت بالا. همین حرف که ما با صدا سیما هم داریم که صدا سیما میگه من نگاه میکنم نه مخاطبین چی میپسنده، و این درست نیست. صدا سیما باید مخاطبی رو بسازه، فکرشون رو باید کاری بکنه که قانع بشه که روش صحیح اینه. و جالب صدا سیما که به حجاب اینا که میرسد، حجاب ما رو میدن میگن مردم نمیپسنده، اما به خوراک و مسائل جسم که میرسد میره دارن چیزی یاد مردم میده، میگن خوراک اینطوری بپزید بهتره، این کارو بکنی بهتره. به مسائل مادی که میرسد یاد مردم میدن که خوراکشون رو بهتر بکنن، دوخت لباسشون رو بهتر بکنن، معالجاتشون رو بهتر بکنن، دارو مثلا داروی بهتری است، اینا رو میره داره کار میکنه سطح فرهنگ مردم بیاد بالا. اما به دین که میرسه میگم راجع به چادر صحبت بکنی. ببین یه بار بهشون میگفتن که اینا که زن و شوهر که دست هم دیگه رو میگیرن، اینا رو خبرنگارتون بره، بیش از یه بارم طالبشون گفته شد 7-8 بار طالبشون گفت، میگم خبرنگارتون بره چند تا اینا رو اول فیلمشو بگه بعد بره با مرد صحبت کن بگه چه دست اینو گرفتی، این کارت حرامه، میدونی کارت خلافه، میدونی جوان ها نگاه میکنن به گناه میفتن چیم چه، چرا همچین میکنن؟ اگه صدا سیما را میفتاد عاقلانه و بعدم یه کارشناس دینی میشست صحبت میکرد توضیح میداد که از نظر روانی این دست گرفتن چه اشکالاتی داره، از نظر شرعی هم چه اشکالاتی داره. دو سه تا از مردم تلفن میزنن جواب تلفن هم میداد. ارتقاء فکر اینه که ما راضی نشیم به وضعیت مطلوب، اما هرچی گفتیم نکرده، یعنی تا الان که خدمت شما هستم یه فیلم راجبه اینا درست نکرده، اما راجبه اعتیاد مسائل جسم که میرسه اونه میگه راحت میشینن اعتیاد رو میرد بررسی میکنه، فیلمش رو میگه میرد باش مصاحبه میکنه، حالا مشبک هم زرد نشنسندش، بعد هم کارشناس میاد حرف میزنه تو روابط پسر دختر گاهی هم میگه به مسائل جسمی و زندگی اینا که میرسه میدید خوب اینا رو میشینن بررسی میکنه، اما همچی به مسائل دینی میرسه نه. همه جا همینطور است، یعنی دین که من و شما که آخوندیم ما متکفل دین هستیم، باید از دین دفاع بکنیم. حضرت امام اول انقلاب چند تا تذکر دادن، تا گفتن سواد آموزی بلافظه یه نهضت سواد آموزی درست شد، تا گفتن بنیاد شهید برای نفت بلافظه یه بنیاد شهید راه افتاد، تا گفتن بری روستاها را بسازید بلافظه جا سازندگی راه افتاد، و همینطور ای امر رسید به وزارت امر معروف نهی از منکر، گفتن برای امر معروف باید یه وزارت تأسیس بشه، این چون کار با زندگی مردم نداشت، همه گفتن نگاه میکنیم نگاه کردن. بعد یکی از مسئولین گفت که وقتی حضرت امام قلبشون درد گرفت از قم داشتن میرفتن بیمارستان تهران، تو ماشین با حاج احمد آقاشون گفته بودن که احساس کرده بودن دارن یا فوت میکنن، وصیت کرده بودن، گفته بودن من این وزارت هم رو حرف گفتم اینا انجام ندادن، این باید انجام بشه، بازم نکرد. الان 35 سال 37 سال از انقلاب گذشت هنوم اینه نشد. حالا به نماینده مجلس میگیم، به دولت میگیم، من تو نگاه میکنن و حالا تو نگاهی که قبول ندارن این رو، مشکلاتی رو درست میکنن. حالا اینکه برای وزارت بهداشت ببینید بلافظه ببینید پول براش میذارن و چه میکنن، بعدم تا ما اینا رو میگیم خیال میکنن ما با سلامت مردم مخالفیم، دروغ میگن ما با سلام که ما غالب نیستیم. ما اولول البابیم. اولول الباب جسم هم که سالمه، روح هم میگن مهمتره. اونها نه اولول الباب نیستن، عقلشون سالم نیست. این تفاوت ما با اونا تو اینه که اون عقل وقتی سالم نیست فقط برای جسمش فکر میکنه. علی هر حال خواستم از این نکات استفاده کنیم، مواظب باشیم. حیاء دخترانمون رو از بچگی باید با چادر باشیم و اقوامتون هم همینطور تبلیغ هم بکنیم با یه بیان خوب. ما 8 دلیل عقلی و 12 تا دلیل روانشناسی ذکر کردم، الان پوسترش هم آماده است، تا دهیاد دارن اینا، اینا رو هم داشته باشید. هر دفعه یکیشو میگم هم رو بریزید یه مرتبه، هر دفعه یکیشو یه سخنرانی باش بکنید، توی سخن قشن جا بندازید. برای اقوامتون دیگه اینطور نشه دختران خشومتون مانتوی باشه. این معلومه که شما کم کاری کردید، حرف نزدید، برید حرف بزنید، برید صحبت بکنید، با بیان خیلی خوب تشویقشون بکنید و این کار از دست ما بر میاد، چون دلیل داریم. نه توهین میخوام به کسی بکنیم، نه زور بگیم، نه اجباری، چی هم نیم. اما بدونید یکیش بحث حیاست، یکیش بحث عفته، یکیش بحث آزادیه، یکی بحث روابط نامشه و خیلی مباحث دیگه هست. یه نکته هم اینجا باز من یاد امیرالمومنین علیه السلام میافتم که دشمن اگر اقرار کرد به عصمت یوسف، خیلی مهمه. چرا مهمه؟ دشمن دوتا مشکل داره. یک، عیوب ماها را هیچ وقت صرف نظر ازش نمی کنه. اما دوست گاهی عیوب ما را صرف نظر میکنه، چون رفیق است با مون، میگه نه این فکرش فکر درستی بود، ای توجیه میکنه. اما دشمن توجیه نمیکنه، چون دشمن ما کوچکترین عیب ما را به رخ ما میکشه. مشکل دوم اینه که دشمن عیب ما را درستش هم میکنه، یعنی زیر ذره بین هم میذاره، افراط هم میکنه. با توجه به این دوتا خصوصیت دشمن، اگه دشمن اومد اعتراف کرد که امیرالمومنین علیه السلام یه انسان وارسته‌ای بوده، یعنی دشمن اگه اعتراف کرد چی میگی؟ میگه دوستان که همه میشناسن آقا را، دشمن دارت میگه. خیلی مهمه با ترجمه این دوتا ویژگی. و ما که طلبه ایم، من باز اینم برای خودمون دارم عبیدم، باید اونقدر در پاکی دقت بکنیم که دشمنان اعتراف بکنیم. من توی این جهت نام رهبر معظم رو میبرم که دشمن اعتراف کرد که فرزندان ایشون هیچ مشکلی نداره. خیلی مهمه. چرا؟ ایشون از همون سال سال قبل 25 سال پیش 30 سال پیش بچه هاشون رو نگذاشتن تو معاملات اقتصادی وارد بشه، گفتن به هیچ اجازه نداره، به هیچ طلبه بشه، اصلا نگذاشتن کار اقتصادی بکن. نتیجه چی شد؟ اینکه فرزندش الان قوم یکشون اجاره نشین هم نیست، کمکش هم نمی کنن که حالا بیان پول بهش بدن. و چون ایشون نظم و جوهات رهبر انقلاب استفاده می کنن، نظم بیت المال به هیچ وجه، حتی یه قضا را یه بار یکی از مسئولین گفت بچه‌شون رو بلند کرد، گفتن این قضا به شما نمی رسه، بلند شو برو. ولی با صراحت بچه‌شون رو منصرف کرد. خب وقتی اینطور بچه هاشون نمیگذارن وارد معاملات بشن، یه مسئول دیگر هم میبینید که نه بچهش وارد نه مباحث معاملات کلان میشن و از موقعیت پدرشون هم استفاده میکنن، گاهی معاملات میکنن، یه کاره میکنن، بعد یه مشکلاتی برای پدرش درست میکنه. پدرش حالا میبینه اصلا روش هم یه خبر نداره داما. یعنی یه نکته های خاصیست که باید طلب خیلی بشه، حساس بگیم بشه که کاری کردن رهبر معظم که دشمن اعتراف به پاکی ایشون و بچه هاشون میکنه. خیلی برای ما مهمه. خب یه بحثم راجع به هسته‌ای بگم. از این آیه شریف راجع به هسته‌ای چی میخوام استفاده کنم؟ میخوام بگم یوسف وقتی رو پاکی خودش پافشاری کرد، ابتداعا زلیخا آبروی او رو برد، اما یه زمان که گذشت کم کم دشمن اعتراف به پاکی او کرد. ایران اسلامی هم اگه ما پافشاری بکنیم رو اصول خودمون، الان ممکنه دشمن تورون وایسه، اما یه زمانی میاد که همین دشمن اعتراف میکنه میگه بله ایران هیچ وقت دنبال بمب نبوده، ایران هیچ وقت حمله به هیچ کشوری نکرد، ایران هیچ وقت جاسوس تو کشورهای دیگه نفرستاد، ایران هیچ وقت مذهب ساختگی تو آمریکا و اروپا درست نکرد، ایران هیچ وقت اختلاف بین اونها نینداخت، ایران هیچ وقت یه ماهواره اینجا را اندازی نکرد که بین مذاهب مسیحی ها بیاد اختلاف بیاندازه، ایران هیچ وقت آمریکا رو تضییعش نکرد. اما آمریکایی ها هیچ کدوم اینا که گفتم من نمیتونن الان بگن، آبروشون رفته دیگه، اونا هم بین ما اختلاف انداختن، هم مذهب ساختگی بین اون درست کردن، اموال ما رو غارت کردن، جاسوس تو بین ما گذاشتن، شبکه گذاشتن اونجا، از اونجا دارن بین ما اختلاف میندازن، رسما کشورهای ما رو مرتب تضییع کردن. سابق خیلی بدی دارن، یعنی این ناامنی که اینجاست نتیجه شرارت اروپا و آمریکاست، امنیت که تو اروپا و آمریکاست نتیجه عقل و درایت ماست و تبعیت از اهل بیت علیهم السلام که اجازه نمیدن به ما اختلاف بندازیم بین مردم و جنگ بینشون را اندازه بکنیم. دین به ما همچین اجازه نمیده.